سلامی دوباره، بیننده نیمه دوم برنامه چشمانداز هستید. همین دی ماه سال گذشته بود که بسیاری در شهرهای ایران در اعتراض به شرایط اقتصادی و اجتماعی نه تنها حاکمان بلکه اصلاح طلبان را هم خطاب شعارهایشان قرار دادند. آن زمان این بحث در گرفت که آیا پروژه اصلاحات در ایران ناکام مانده است؟ آیا نه تنها اصلاح طلبان در رویارویی با اصولگرایان به عقب رانده شده اند، بلکه این بار مردم یا دست کم اقشار گسترده ای از مردم هم از این جریان سیاسی دل کندند؟ خوش آمد میگم به آقای محسن که با ما هستند از طریق ارتباط اسکایپی. تا دقایقی دیگر البته آقای صادق زیبا کلام رو هم از تهران همراهمون خواهیم داشت. جناب آقای کدیور، چه شد که شما به عنوان یکی از چهره‌های اصلاح طلب در واقع به این نتیجه رسیدید که جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر نیست؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. قصه طولانی داره. حقیقتش جمهوری اسلامی اشکالات نظری و اشکالات عملی داشته و داره که نتیجهش این میشه که اصلاح ناپذیر. اما نکته اصلی در این باره اینه که جمهوری اسلامی تمام راهکارهای قانونی اصلاح خودش رو بسته. اگر این اشکالاتی که حالا بهش اشاره میکنم ممکنه در نظامهای سیاسی دیگه کم و بیش وجود داشته باشه، برخی نظامها راهکار اصلاح درونی خودشون رو باز میگذارن، برخی هم مثل جمهوری اسلامی میبنده. اما اشکالهای عملی که برای همه ملموستره اون رو اول ذکر میکنم: ناکارآمدی، فساد، تبعیض و بی‌اعتنایی ساختاری به خواست مردم. این نکات اصلی اشکالات عملی من نسبت به جمهوری اسلامی. در مورد اشکالات نظری، جمهوری اسلامی 4 اشکال جدی نظری داره. اگر ما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو سند هویتی این نظام بدونیم، این سند مبتنی است بر 1 عدم جدایی نهاد دین از دولت، یعنی به عبارت دیگه سکولاریسم رو کاملا منتفی دانسته و سیاست ما عین دیانت ماست شعار اصلیش هست. دومش این که اجرای شریعت مطابق اصول 4 96 قانون اساسی مبنای قانونگذاری جمهوری اسلامیه. سومش 4 تبعیض در جمهوری اسلامی نهادینه شده: تبعیض دینی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسیتی و تبعیض فقیه عوام. و نکته 4 هم که این که از همه مهمتره، این نظام قائل به فلواقع ولایت مطلقه فقیه. این 4 مبنای اصلیه و اگر هر اصلاحی بخواد صورت بگیره، فلواقع بخش انتصابی نظام جلوی این اصلاحات رو گرفته. اصلاح طلبان دنبال اصلاحات بودن، اما هرگز این رو در نظر نگرفتم که وقتی بخش انتصابی نظام با اعمال ولایت مطلقه، با نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان و دخالت آشکار و پنهان رهبر جمهوری اسلامی در بخش انتخابی، فی الواقع نهادهای انتخابی رو بی اثر یا بسیار کم اثر کرده. این خلاصه از این که چرا من به این نتیجه رسیدم. جزئیات هم داره، حالا اگر فرصت باشه.
بسیار عالی جناب آقای کدیور، بی تردید هدف ما در این فرصت کوتاه نقد شخصیت شما نیست. این پرسش از این باب میپرسم که بتونیم بهتر پروژه اصلاحات در ایران رو بفهمیم و تفکری که پشت اون بوده. آنچه که شما میگویید در واقع چیز تازه ای نیست. زمانی که شما در ایران دفاع میکردید از جریان اصلاحات و اصلاح طلبی، اپوزیسیون خارج از کشور در واقع طیف رنگارنگی که وجود داره، متفاوتی که داره، همین صحبت‌ها رو می‌کردن و همین ایرادها رو می‌گرفتن. من صحبتم این هست که چه شد شما به چنین نتیجه‌ای رسیدید؟
اول نقد کردن کار بسیار شایسته‌ای هست، حتما هم منو نقد بفرمایید و هم دیگران رو. اصولا جامعه ما به این مشکلات مبتلا شده به خاطر اینکه از ابتدا باب نقد درش مسدود شده. این اشکالات رو ممکنه دیگران هم کرده باشن. هر کدام از ما باید مسئله رو آزمون میکردیم، یعنی تا نظام آزمونهای خودش رو پس نمیداد نمیشد در مورد اصلاح پذیریش یا اصلاح ناپذیریش قضاوت منصفانه کرد. کسی که فرض بکنید در همون ماهای اول آمده سخنی رو گفته، خب در باب میشه بهش گفت که این نظام هنوز امتحان پس نداده. زمانی که سال 76 آقای خاتمی بر سر کار آمد و فی‌الواقع یک امید تازه‌ای در جامعه دمیده شد، من هم دفاع کردم، نوشتم، دفاع کردم و فکر میکنم در اون زمان کار درستی هم بود. اما اون 8 سال اواخرش به یاد دارم من 2 ملاقات با خود آقای خاتمی کردم و بعد زمانی که ایشون اون لایه‌های دوقلوش رو آورد و ذکر کرد که اگر اینها پذیرفته نشه من به کارم پایان میدم، حتی بخشی از استانداردها هم کنارگیری کردن، اما رئیس جمهور محترم اون زمان تشخیص نداد که باید کنارگیری کنه. همون زمان من مصاحبه کردم که زمانی است که وقتی شما نمیتونید حتی این لایه‌ها که حداقلی ترین خواسته‌های مردم هست به کرسی بنشونید، بهترین راه اینه که به نشانه اعتراض کناره بگیرید و ایشون کناره گیری نکرد. بنابراین اصلاحات در زمان خودش درست بوده، دستاوردهایی هم داشته، مرادم اصلاحات به مدل آقای خاتمی و دوستان ایشون هست، در زمان خودش صحیح بوده، اما بعد از اون کارهای خودش را از دست داده. نقد من به دوران پس از هم به دوران خاتمی است که ایشون نه شجاعت لازم را و نه برنامه جامعه رو برای اجرای اون شعارهای بسیار نیکویی که داد نداشت. و بعد از اون هم دورانی شد که اصلاح طلبان فی‌الواقع میشه گفت که من اجازه بدید اصلاح طلبی رو از هنوز هم از اصل اصلاح طلبی دفاع میکنم، اما اصلاح طلبی رو به 2 شاخه تقسیم میکنم: اصلاحات روبنایی، اصلاحات ساختاری.
بسیار عالی، بسیار عالی. خوش آمد میگم به آقای دکتر صادق زیبا کلام. جناب آقای زیبا کلام، احتمالاً بخشهایی از صحبت با آقای کدیور رو شنیدید. آیا پروژه اصلاحات مشخصا در ایران شکست خورده است؟
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب استاد کدیور.
جناب آقای زیبا کلام، ظاهرا ما در ابتدای صحبت در واقع ارتباطمون رو از دست دادیم، همکاران تلاش میکنن تا مجددا ارتباط برقرار بشه. بعد یا سوالی داشتید
آقای کدیور؟ یه مطلبی نوشتید در وبلاگتون در مورد اصلاح ناپذیری، ارجاع دادید به مصاحبه آیت الله مؤمن قومی و به نظر من به شایستگی و به درستی ایرادات وارد بر اصل ولایت فقیه و عدم تناسبش با یک سامان دموکراتیک امروزی رو نشون دادید و گفتید به چه نحوی و به چه شکلی میشه با خوندن این مصاحبه فهمید که اصلاح پذیر نیست ولایت فقیه و جمهوری اسلامی در شکل موجود فعلی و واقعیش. اما همونجا در اون مصاحبه، در اون مطلب، به یک جایی اشاره کردید، گفتید که این مصاحبه آقای قومی زمانی بازنشر شده که ما اعتراضات دیماه رو داشتیم و بعد جنگ خلافت در ایران شروع شده، و در پایان مطلب سومتون این جمله شماست که مثلث منحوس اسرائیل، آمریکای ترامپ و عربستان بن سلمان تلاش برای تصحیح خاورمیانه در راستای حذف هر حکومت مستقل را در خاورمیانه به اوج خود رساندن. من میخوام بگم گفتمانی که همچنان دفاع میکنه و اسرائیل رو یا آمریکا رو به اتفاق عربستان یک مثلث شوم میدونه، نهایتاً منجر میشه به همین جمهوری اسلامی. یعنی هیچ راه دیگه ای نیست. آیا فکر نمی کنید باید نظر رو تغییر بدید و ما باید با دنیا زندگی بکنیم و مثلث شومی اصلا در کار؟
بسیار عالی، جناب کدیور بفرمایید.
بله، سوال بسیار خوبیه. من دقیقاً اون چه که نوشتم رو ازش دفاع میکنم و معتقد هستم که راه اصلاحات در ایران و آینده ایران هرگز از طریق عربستان سعودی یا اسرائیل یا آمریکا نمیگذره. من با هر گونه حمله نظامی از طرف آمریکا به ایران مخالف، با ایران به این مخالف هستم. معتقد هستم اسرائیل هرگز خیر مردم ایران رو نخواسته و نمیخواد و متاسفانه حکومت فعلی عربستان سعودی و این شاهزاده جاه طلب هم در راستای فلواقع برخلاف منافع ملت ایران داره حرکت میکنه. من نکتم دقیقا از حوزه دفاع از منافع ملی هست و نه اصطلاح امر ایدئولوژی. معتقد هستم که اصلاحات ایران، اصلاح نظام سیاسی ایران درونزاست و میباید با پول ایرانی، توسط اراده ایرانی و با دست ایرانی صورت بگیره. من از منتقدان جمهوری اسلامی هستم، اما همواره ذکر کردم که استقلال ایران، تمامیت ارضی ایران در کنار دموکراسی و حضور همه مردم ایران برای من اصولی است که در کنار هم تعریف میشه.
جناب آقای کدیور، دقیقاً بحث بر سر همینجاست. به محض اینکه در واقع انتقادی نسبت به کل ساختار نظام جمهوری اسلامی مطرح میشه و عنوان میشود که جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر نیست، دوگانه براندازی اصلاح طلبی مطرح میشه. این پاسخ چه هست از سوی شما؟
سوال بسیار خوبی، سوال بسیار به جای هست. ببینید، متاسفانه داخل ایران هم نظام جمهوری اسلامی هم دوستان محترم اصلاح طلب هر زمان که نقدی متوجه نقد ساختاری صورت میگیره، منتقدان رو به براندازی متهم میکنن. من از یک سو مخالف هر گونه دخالت نظامی هستم و این رو تصریح کردم، از سوی دیگه معتقد هستم میشود یک کشوری باشیم که با جهان تعامل مثبت داشته باشیم، رابطه داشته باشیم، در این حال منافع ملیمون تعیین کننده سیاست خارجی می باشه و دموکراسی رو هم اجرا بکنیم. نمیشود که آمریکا بیاد فرض بکنید از عقب افتاده ترین، دیکتاتور ترین و ناقص ترین ضابطان حقوق بشر در دنیا دفاع بکنه، اون زمان بیاد ذکر بکنه من دارم مثلا برای حفظ دموکراسی و حقوق بشر تو ایران کوشش میکنم. این دو تا مسئله رو باید از همدیگه تفکیک بکنیم. فکر نکنیم استقرار دموکراسی در ایران لزوماً به تسلیم شدن به سیاست های امثال ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان منجر می شود.
بسیار عالی. در خصوص راه سوم صحبت می کنیم که چگونه از این دوگانه می شود خارج شد. جناب آقای زیبا کلام، دوباره سلام می کنم به شما. در رابطه با پروژه اصلاح طلبی از شما پرسیدم، آیا فکر می کنید که این طرح در ایران شکست خورده؟
ببخشید من متوجه نشدم که من دور اول عرض سلام و ادبم.
بله بله، ما شنیدیم. سلام شما رو شنیدیم. سلام متقابل میکنیم. اگر امکان داره از تعارف بگذاریم، فرصت کوتاه.
خیلی خوب. عرض کنم حضور و با سعادتتون که ببینید، سوالی که خیلی جدی در ایران به خصوص این روزها داره مطرح میشه این هستش که آیا این نظام اصلاح پذیر هست یا نه؟ آیا می شود امید به اصلاحات داشت یا نه؟ آیا می شود جدن فکر کرد که این نظام قابلیت تغییر و تحول درون خودش رو داره یا نه؟ و میشه گفت که نسل جدید، نسل‌های جدید، نسل‌های بعد از انقلاب، دهه هفتادی ها، بخشی از دهه شصتی ها در مجموع دست شستن از این امید، از این انتظار، از این نوری که ممکنه در انتهای تونل باشه که بشه این نظام رو اصلاح کرد، بشه این نظام رو با تغییر و تحول آرام آرام به پیش برد. بنابراین وقتی شما به این سوال که آیا نظام اصلاح پذیر است یا نه، پاسختون این هستش که خیر، نظام اصلاح پذیر نیست. پس بنابراین میرسیم به اونجا که خیلی از نسل‌های جدید، نسل‌های بعد از انقلاب رسیدن که پس چاره دیگه نیست، بایستی این نظام سرنگون بشه و جای خود رو بدهد به یک نظام جدید، یک نظام دموکراتیک که با اراده مردم انتخاب میشود. ببینید، من معتقدم اشکال اساسی که در این تحلیل وجود داره این هست که میاد با این پیشفرض شروع میکنه که نظام اصلاح پذیر نیست. یعنی وقتی این سوال رو مطرح میکنه که آیا نظام اصلاح پذیر هست یا نه، خودش هم جواب میده میگه نظام اصلاح پذیر نیست. یه سری هم دلیل میاره، میگه اون مال 8 سالی که آقای خاتمی آمدن ما به جایی نرسیدیم، این مال 5 سالی که آقای روحانی دارن ریاست جمهوری میکنن ما به جایی نرسیدیم، این مال مجلس دهم که یک سوم از نمایندگانش لیست نامزدهای حالا لیست امید بودن، لیست اصلاح طلب بودن، و ما هیچ صدایی، هیچ حرکتی، هیچ چیزی از این مجلس دهم ندیدیم و نشنیدیم. بنابراین اگر که به صادق زیباکلام یا آقای کدیور یا دیگران بگن که نظام اصلاح پذیر هست، ازشون سوال میکنن نسل جدیدیا که کجای این نظام اصلاح پذیر بوده؟ شما صرف 40 سال گذشته کدام گام رو به سوی ترقی تمام؟
و پاسخ شما چی است آقای زیباکلام؟ فرصت کوتاه. آقای کدیور میگویند که راه‌های اصلاح رو نظام سیاسی مستقر بسته است. پرسش شما در برابر آنچه که طرح میکنید چی هست؟
بنده معتقدم که نظام رو بایستی اصلاح پذیر کرد. اشکال اساسی که وجود داره این استش که شما اینجوری به گونه ای سوال میکنید که آیا نظام اصلاح پذیر هست یا نه، و پاسختون این هستش که یا میگید آری هست یا میگید نخیر نیست. خب عرض کردم خیلی ها میگن نیست. بنده معتقدم یک آلترناتیو سومی وجود داره که بایستی نظام رو اصلاح پذیر کرد. این که ما بگیم هست یا نیست بستگی به ما داره، بستگی به کنشگران سیاسی داره، بستگی به فعالین سیاسی داره.
بسیار عالی جناب زیباکلام، اجازه بدید واکنش آقای کدیور رو هم بشنویم. خواهش میکنم.
بله، من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر زیباکلام، توفیقی است خدمت ایشونم. اما با بخشی از فرمایش ایشون من موافق هستم. بازی با الفاظ که نمیخوایم بکنیم، بگیم حالا اصلاح پذیر هست یا اصلاح پذیر نیست. ما یه سری مطالبات مطرح میکنیم که من قبل از اینکه زمانی که شما تشریف نداشتید، توفیق نداشتیم، این مطالبات رو ذکر کردم. اگر این مطالبات امکان تحقق داشته باشه، معناش اصلاح پذیری نظامه. اگر این مطالبات امکان تحقق نداشته، که این 40 سال متاسفانه امکان تحقق نداشته، اون وقت به این نتیجه تلخ میرسیم که اصلاح پذیر نیست. ببینید، اون مطالبات همین هست که نظام کارآمد باشه، فساد و تبعیض نباشه توش، به خواست مردم بی‌اعتنایی نهادینه نشه. فردی که فرض بکنی با تبصره وارد مجلس خبرگان کردندش، بیارنش بکننش رئیس مجلس خبرگان، خب اینا دهنکجی به مردم محسوب میشه. وقتی نسل جوان، نه تنها نسل جوان بلکه بسیاری از ایرانیان به این نتیجه برسن که انتخابات باعث تغییر جدی در جامعه نمیشود، یعنی اشخاصی می روند و می آیند اما محدوده اختیارات رئیس جمهور و نمایندگان مجلس به حدی اندک شده که همواره اراده نهادهای مافوق، اراده نهادهای عالی مافوق مانع کارآمدی نمایندگان مردم میشه. اون وقت ذکر میکنیم که اصلاحات ساختاری با این قانون اساسی و با دخالت نهاد انتصابی کار نمیکنه، پیش نمیره.
بسیار عالی. جناب آقای زیباکلام، خواهش میکنم در 2 دقیقه به ما بگید چگونه میتوان نظام جمهوری اسلامی رو اصلاح پذیر کرد به تعبیر شما.
بنده معتقدم فقط و فقط یک راه برای اصلاح پذیر کردن، برای هل دادن نظام جمهوری اسلامی به سمت و سوی تغییر و تحول و دموکراسی داریم، اونم صندوق رأی وزارت کشوره. صندوق رأی وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری، صندوق رأی وزارت کشور در انتخابات شوراها و صندوق رأی وزارت کشور برای انتخابات مجلس. ما نباید بشینیم بگیم آیا فضا باز هست یا نه، ما هستیم که باید فضا رو باز بکنیم. من اتفاقا ناامید نیستم، من میگم بیایم مقایسه کنیم. من دلم خون از این مجلس دهم، ولی همین مجلس دهم رو بیایم مقایسه کنیم با مجلسی که امثال آقای حمید رسایی و امثال آقای کوچکزاده و امثال آقای الیاس نادران اینها بودن.
همین آقای که شما میفرمایید، عذر میخوام صحبتتون قطع کنم، این بحث که شما میفرمایید مجددا بحث بد و بدتری هست که در ایران میشنیدیم و همچنان میشنویم، اما بحث بر سر نیروی سیاسی هست. با کدام نیروی سیاسی شما میخواهید یک طرح نو در بیاندازید؟
با همین نیروهایی که موجود هستن. نیروی سیاسی از کجا بیاریم؟ از کره ماه که نمیتونیم نیروی سیاسی بیاریم. با همین جریانات سیاسی فعلی که هستن.
بسیار عالی. ممنونم آقای زیبا کلام. ممنونم آقای زیبا کلام. عذر میخوام. جناب آقای کدیور، صحبت آقای زیبا کلام رو شنیدید. شما در نهایت به اصلاح ساختاری میرسید و روش رو هم بر پایه رفراندوم میدونید، اما خود این هم چگونگیش زیر سوال هست. چگونه میتوان رهبر جمهوری اسلامی ایران رو راضی کرد؟
به همون شکلی که آقای زیبا کلام موفق میشن نظارت استثنایی و دخالت رهبر در انتخابات رو منتفی کنن. ببینید این دوتا هر دو همسطحه. هیچ انتخاباتی در ایران انتخابات آزاد و منصفانه و رقابتی نخواهد بود مگر اینکه نظارت استصوابی شورای نگهبان لغو شود، دخالت‌های آشکار و پنهان سپاه پاسداران و دفتر مقام رهبری صورت نگیرد. همونطور که آقای زیبا کلام در داخل کشور هیچ تضمینی برای این دوتا ندارن، از این سمتش رفراندوم هم در همین حده. یعنی میخوام عرض کنم هر دو به این قائل هستیم که صندوق رأی نهایتا تعیین کننده است، حالا اسمش صندوق انتخابات باشد یا صندوق همه.
ولی آقای کدیور، بین این دو راه، من که برای مثال شهروند ایران هستم، در ایران دارم زندگی میکنم، احتمالاً به سمت راهکار آقای زیبا کلام خواهم رفت، به دلیل اینکه با یک مسئله عینی روبرو هستم تا بحث رفراندوم که بیشتر شبیه نوعی آرمان هست.
بله، ما اعتراض‌های دی 96 هم داشتیم که بسیاری از مردم توی نزدیک 70 شهر به این نتیجه رسیدن که انتخابات چیزی رو در کشور عوض نکرده. با ابر بحران‌های مواجه هستیم، مثل ابر بحران زیست محیطی آب، مثل ابر بحران اقتصادی مسئله نرخ ارز، مثل ابر بحران‌های تبعیض و فساد امثال. وقتی اکثریت جامعه به این نتیجه می‌رسن این انتخابات به این حد اثر نیست در جامعه، اون وقت فکر دیگری میکنن. عرض من با امثال آقای زیبا کلام که تو بسیاری از مسائل با همدیگه اشتراک نظر داریم همینه که تا زمانی که اصلاح طلبان به استفاده از فشار اجتماعی مسالمت‌آمیز، حتی الامکان مسالمت‌آمیز نرسن، چیزی عوض نمیشه. همین شکل بد و بدتر انتخاب کنن.
بسیار عالی جناب آقای زیبا کلام، خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه.
بله،
صحبت آقای کدیور رو شنیدید، اگر واکنشی دارید در خدمتتون هستیم.
ببینید، بذارید از عالم تئوری بیاین بیرون، بپردازیم به واقعیت ها.
فقط 2 دقیقه.
آقای کدیور کاملا درست میفرمایند و نظارت استثنایی بزرگترین مانع تحقق دموکراسی و توسعه سیاسی در ایرانه. ولی ببینید کی باید نظارت استثنایی رو مورد چالش قرار بده؟ پاسخ فراکسیون امید مجلس دهم هستش که بایستی لایحه اصلاح قانون انتخابات رو ظرف 2 سال گذشته می‌برد در مجلس شورای اسلامی و می‌خواست که شورای نگهبان پاسخگو باشه. شورای نگهبان غیرقانونی نتونه بیاد صدها نفر رو به صورت فله‌ای رد صلاحیت بکنه. این که نکرده، باید ما فراکسیون امید زیر فشار بذاریم که لایحه اصلاح قانون انتخابات رو میبرد به مجلس.
ممنونم آقای زیبا کلام، بسیار بسیار سپاسگزارم از آقایان صادق زیبا کلام، مدرس علوم سیاسی، و محسن کدیور، مدرس مطالعات دینی دانشگاه دوک، که دعوت برنامه چشمانداز رو پذیرفته و در این گفتگو شرکت کردند. همچنین ممنون از شما که بیننده ما بودید. تا شبی دیگر و چشمانداز دیگر، اوقات خوش.